بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. استدلال به ادله‌ای برای اینکه اجتهاد مطلق ثمر کند. اجتهاد مطلق در قاضی شرط است. یکی تمسک به اصل شد و یکی تمسک به مقبوله عمر ابن حنظله و باز تمسک شد به دو روایت ابی خدیجه، که حالا یا صحیحتین ابی خدیجه ازش تعبیر میشه یا مشهورتین ابی خدیجه. استدلال دیگر به توقیع رفیع، توقیع شریف که عمل حوادث الواقع است، به این تمسک شده. عرض کنم که این توقیع مبارک رو مرحوم صدوق در اکمال الدین و اتمام النعمه نقل میکنه که در وسائل از مرحوم صدوق نقل میکنه. مرحوم صدوق نقل میکنه از محمد ابن عصام، از محمد ابن یعقوب کلینی. مرحوم کلینی نقل میکنه عن اسحاق ابن یعقوب کلینی قال، اون اسحاق ابن یعقوب میگه سألتو محمد ابن عثمان العمری، که یکی از نواب اربعه امام زمان ارواحنا فدا هست، سألتو محمد ابن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا، نوشته ای داشتم که قد سألتو فی ام مسائل اشکلت علی، در اون نام مسائلی رو که مشکل شده بود برای من سوال کرده بودم، از محمد ابن عثمان خواستم که این کتاب رو خدمت امام برسونم. فوردت توقیع به خط مولانا صاحب الزمان علیه السلام، پاسخش به من رسید به خط مبارک امام زمان. یکی از اونها اینه، اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک، اون چرا سوال کرده بودی دعاش هم میکنن ارشدک الله، خداوند تو رو به رشد و صلاح برسونه و ثبتک ثابت قدم بداره. اون وقت اما فلان یک پاسخ سوالاتش میدن الا انقال، تا اونی که شاهد حرف ماست. فرمود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اینجا همین انا حجت الله داره، در بعض نقل ها انا حجت الله علیهم، در بعض نقل ها دارد انا حجت الله علیکم. و اما سوال جواب بعدی که امام دادن، اما محمد ابن عثمان العمری رضی الله عنه و عن ابی من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. این توقیع مبارک به این استدلال شد. خب اینم باز از دو جهت ما باید روش بحث بکنیم، یکی از نظر سند و یکی از نظر عرض کنم که دلالت. اما از نظر سند و این خیلی مهمه، یکی از ادله‌ای که برای ولایت فقیه ازش تمسک بهش میشه و عنوان میشه همین مقب، همین توقیع است که بعضی از آیون روشنفکران اشکال گرفته بودن که مدرک ولایت فقیه آقایون یه مکاتبه است، دیگه مدرک دیگری ندارن و اون مکاتبه هم که اعتباری نداره. عرض کنم که اولا توقیع یعنی چه؟ توقیع امضا هست. وقتی یه نامه نوشته میشه، وقتی امضا میشه میگن توقیع. فلان نامه رو فلانی توقیع کرد، امضا کرد، به معنای امضا کردن نامه میاد. به معنای حاشیه نویسی، مثلا یه کسی یه نامه رو چیزی رو میخونه، چیزی به نظرش میاد، در کنار اون صفحه در کنار کاغذ مینویسه، در حاشیه یه چیزی نوشت، اینم میگن توقیع. اینم یک معناست. یا سوالاتی در مثلا نامه ای می شده که مرسوم بوده، سوال رو می نوشتن دو خط سه خط جای پاسخ رو سفید می گذاشتن، بعد سوال دوم رو می نوشتن، باز یک مقدار سفید می گذاشتن، سوال سوم رو که زیر هر سوالی پاسخش نوشته بشه. بعد این پاسخ‌ها که زیر سوال‌ها نوشته میشه، این رو توقیع هم میگه. شاید مراد این باشه، یا هر سوالی رو جای خالی برای پاسخش گذاشته بوده، امام جای اون پاسخ‌ها نوشتن، یا مجموع این سوالا رو در یک ورقه نوشته، امام در حاشیه‌اش در کنارش پاسخ‌ها رو نوشتن. مجموع این میشه توقیع. توقیعاتی که از امام زمان ارواحنا فداه یا از بعضی از ائمه دیگه مثل امام هادی و امام عسکری، اونها مکاتبه داشتند، توقیع از اونها هم نقل شده. این توقیع است. این عرض کنم که میگه من توقیعی چیزی نوشتم، سوالی داشتم که اشکالاتی داشتم، از محمد ابن عثمان خواستم خدمت امام برسونه، فورقد ورد توقیع، یعنی اون پاسخها به خط مبارک امام یا حاشیه یا زیر هر سوال نوشته شده بود به من رسید. خب این معنای توقیع. بله این شاید اونجور که معنا میکنن به معنای امضا کردن نامه، یا در حاشیه نامه چیزی بنویسن، یا زیر سوالها خود اون نامه رو، اما مستقل یه چیزی نوشته بشه، شاید اون رو توقیع لغتن، حالا لغتن میگیم. بله اشکال ندارد در اون حاشیه اینجور بنویسن، اما ما سأل، اینجا زیر همون سوال بگن اما سوالت به اینجور، این پاسخش ممکنه اینجور. عرض کنم که خب سند حدیث مرحوم صدوق نقل میکنه از محمد ابن عصام. این رو میگن در عرض کنم که کتب رجال اسمی ازش نیست، ولیکن استاد مرحوم صدوق بوده، شیخ مرحوم صدوقه، که مرحوم صدوق در مشیخه میگه اون چه من از محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی، اون چه من از مرحوم کلینی نقل میکنم به وسیله ایشونه. این استادش بوده مرحوم صدوق، اعتماد بهش داشته و تمام روایاتی که از کلینی مرحوم صدوق نقل میکنه به وسیله ایشونه. بنابراین پس مورد اعتماد صدوقه، استاد صدوقه، روایات رو صدوق از او نقل میکنه، پیداست اعتماد بهش داره و اعتماد صدوق به یه همچه کسی برا ما کافیست. خب محمد ابن عصام نقل میکنه از مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی. خب کلینی که دیگه معروف. مرحوم کلینی نقل میکنه از اسحاق ابن یعقوب کلینی. این برادر مرحوم کلینی بوده. خود کلینی محمد ابن یعقوب، این برادرشون اسحاق ابن یعقوب کلینی است. این اسحاق هم در کتب رجال مدحی یا ذمی ازش نشده، ولی خب همین که مرحوم کلینی ازش نقل میکنه و با یک قرائنی که حالا عرض میکنیم، اینا همه دلیل بر این که مرد موثقی بوده. قرائنی که هست، یکی این است که خود این توقیع در دو جا امام عنایت خاصی به خود این کردن. یکی وقتی میخوان شروع کنند به پاسخ میفرماد اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک. این ارشدک الله، خداوند تو رو به رشد و صلاح برساند و ثبتک، ثابت قدم بداره، این دلیل بر این است که امام او رو در یک مسیر صحیح در صراط مستقیم میدانستند که دعا میکنن ثبتک الله. این یه جهت. در پایان نامه هم که جوابها رو همه رو پاسخها رو میدن، امام در ذیل میفرمون السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و السلام علیک، که مرسوم هست در پایان نامه مثلا خداحافظی، اینم السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب. از این دو جهت که دو تا عنایت خاص از امام در اینجا مکتوب هست، این قرینه این است که این فرد صالحی بوده. بله؟ حالا نه حالا بله درست که بگیم این رو خودش نقل کرده، حالا با قرائن دیگه که میگیم این پاسخ داده میشه. از اون طرف میگه که فوردت توقیع، اگر یه کسی به امام یه لفظ یه کلامی رو دروغ ببنده، بگه امام اینجور فرمودن و دروغ باشه، خب خیلی روشن نمیشد که آیا این راست میگه یا نه. از کجا ما بفهمیم که گفت ان صادق علیه السلام قال صادق کذا، آیا راست میگه یا نه؟ اما میگه ورد توقیع، مکتوب به خط مولانا صاحب ازم، و این خط موجود بوده. مرحوم کلینی که نقل میکنه در اون عصر، در عصر مرحوم کلینی خط امام معلوم بوده، مشهور بوده، قطعا مرحوم کلینی تا توقیع رو دیده، خط امام رو شناخته، نقل میکند. تا مرحوم کلینی خط امام رو نبینه و نشناسد این خط امامه، قطعا نقل نمیکند. بنابراین پس از اعتماد مرحوم کلینی و نقل او با اون دقتی که مرحوم کلینی داشته، وقتی نقل میکند از او، توقیع را، نه اینکه کلام را نقل بکنه. توقیع یعنی مکتوب، مکتوب به خط مولانا صاحب الزمان صلوات الله علیه. پس معلوم میشه که مرحوم کلینی این مکتوب را دیده، اعتماد پیدا کرده. اون وقت نامه هایی که از امام میرسیده، این نامه ها مشخص بوده، خط امام معلوم بوده، میدون نظائرش رو داشتن، تو دستشون بوده. و از طرفی توقیع برای همه کس نمی آمده. توجه فرمودین، اون کسانی که از شیعیان خلص بودن نامه می نوشتن، پاسخ داده می شد. و الا ماشاءالله افرادی نامه هایی به همین نواب می دادن خدمت امام، یا یه پاسخی به خود اون میدادن بده، یا مثلا کتبی خلاصه جواب داده نمی شده. جواب کتبی توقیع به کسی فرستاده می شده است که مورد اعتماد باشد، از شیعیان خلص باشه، یه اعتنایی، شخصیتی، اهمیتی امام از نظر دیانت، تقوا براش قائل باشن، پاسخشو بدن. مجموع اینها هم عنایت خاصی که در دو جا در خود روایت شده، توقیع برای کسی می آمده که امام براش اهمیتی قائل بودن. این توقیع مکتوب بوده، مرحوم کلینی توقیع رو نقل میکنه، پیداست دیده، اعتماد پیدا کرده، خط مبارک شناخته. بنابراین پس اعتمادی که مرحوم کلینی داشته است اعتماد بالایی است. بعد دیگرانم مثل مرحوم صدوق از کلینی نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل میکنه. این دو بزرگوار که اون موقع در اوائل سالهای نزدیک به غیبت کبرا، که بعد از غیبت کبرا صغرا بوده، صغرا تمام شده، اوائل زمان غیبت کبرا، اینا روایات دستشون بوده، مکتوبات دستشون بوده، همین که اعتمادی بهش کردن و در کتبشون نقل کردن، تقریبا میشه گفت برای انسان قطع آور است که این از نظر سند خدشه‌ای درش نیست. عرض کنم که مکتوب مشخص بوده، اسحاق ابن یعقوب ولو در کتب رجال اسمش برده نشده، ولیکن آدم مورد اعتمادی بوده، امام پاسخش را دادن، نامه رو شدیدن اینها اعتماد کردن. فقط یک اشکال باقی میمونه و این از که بله اون واسطه اولی که از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه این روایت را، خود کلینی است، شخص کلینی، این از برادرش نقل میکنه. خب چرا روایت به این مهمی که ناقلش هم خود مرحوم کلینی است در کتاب کافی نیورده؟ یه اشکالی است. مرحوم کلینی اینقدر 20 سال زحمت کشیده برای جمع آوری روایات و این روایات رو 20 سال خون جگر خورده تا اینا را جمع‌بندی کرده، به صورت تبویب ابواب در آورده، جمع‌آوری روایات خوب و بد کرده، صحیح و غیر صحیح کرده، اونایی که اعتماد داشته آورده، چرا این روایت نیورده؟ این اشکالی است دیگه. جوابی که از این داده میشد این است که در اون روایات نقل کلام از امام است، اینجا مکاتبه است، مکاتبه با شخصی که می شده اون پیدا بوده که از شیعیان خلصه. اگر این رو مرحوم کلینی در کتاب می آورد، خطر برای اون اسحاق ابن یعقوب بود که شناخته می شد به این که یکی از شیعیان خلصه در اون زمان اینه. برای تقیه، برای این که اسمش برده نشه، مرحوم کلینی در کتاب کافی، کتاب معتبری است در روایت نوشته، به جهت تقیه این را ذکر نکرده. چون عرض کردم توقی برای همه کس صادر نمی شده. کسی که توقی برای صادر شد پیداست از افرادی بوده که از شیعیان خلص بوده و از ارادتمندان امام. اون موقع زمان خطری بوده برای حفظ جان اسحاق ابن یعقوب. مرحوم کلینی این روایت در کافی نیورده، ولی نقل کرده برای دیگران، مثل مرحوم شیخ و مثل مرحوم عرض کنم که صدوق و امثال اینها از کلینی گرفتن در کتاباشون آورده. اینم پاسخ این. بنابراین از نظر سند خدشه ای در روایت نمیشه کرد. نه، مرحوم صدوق یه سند داره، مرحوم شیخ سند دیگری داره، همشون به کلینی میرسه. بله، سندهای متعددی هست ولی به خود کلینی میرسه همش. به برادر نشون داده. بله، برادرش دیده، اونم نقل کرده. معروف نبوده که چرا اونا نقل نکردن، اونا دیگه ناقل روایت نبودن. برادرش کلینی وقتی دیده نقل کرده، اما شیعیانی که اون زمان بودن همه دیدن، لابد دیدن، نمیشه مخفی بکند که شیعیانی که در اون زمان بودن و مثلا میخواسته مطلب امام رو بهشون برسونه، رسونده. منتها در نقل این روایت فقط مرحوم کلینی نقل کرده که از کلینی به دیگران رسیده. نه، تو این نقل نیست. نه، در این نیست. نه، این عبارت نیست. عرض کنم که شما بخواید مجموعشو ببینید، در اکمال الدین صدوق، مرحوم صدوق مجموع این رو آورده و در احتجاج تبرسی در جلد دوم هم، اواخر جلد دوم، توقیعات رو نقل میکنه. مرحوم تبرسی در احتجاج جلد دوم، در اواخر جلد دوم توقیعات رو که نقل میکنه، مجموع این رو آورده. عرض کنم که خب این از نظر سند. اون وقت میگه سوالاتی برای من مشکل بود، محمد ابن عثمان رو امری که یکی از نواب، دومین از نواب اربعه است، اولین از نواب اربعه امام زمان ارواحنا فداه، پدر این عثمان ابن سعید هست که بعد از این که امام حسن عسکری علیه السلام شهید شدن و امام زمان به منصب خلافت رسیدن، از همون اول غائب بودن. اول نایبی که امام معین کردن عثمان ابن سعید امری، و بعد از او پسرش محمد ابن عثمان، اینم فرد از شیعیان خلص بوده، مرد زاهد عابدی بوده که نقل میکنن در منزلش یه قبری درست کرده بوده، میرفتش روزها تو قبر نماز میخونده، یعنی روزی یه جزء قرآن تو اون قبر میخونده. مرد خیلی زاهد و عابد و مورد اعتماد و مورد عرض کنم که اعتماد همه شیعیان بوده، و به دست او معجزاتی از امام زمان ارواحنا فداه صادر شده که نقل کرده و رسونده به افراد دیگر. حدود 50 سال این محمد ابن عثمان این منصب نائب بودن امام زمان رو داشته که قبرش هم در بغداد معروف هست. از امام هم که سوال میکنن، از قبلش امام حسن عسکری، از امام هادی، اینا در اون زمان هم بودن، از امام عسکری ظاهرن سوال میشه که اینا مورد اعتماد هستن. حضرت فرمود که الامری و ابنهو بله ثقتان ما ادیا انی فانی یؤدیان، الامری و ابنه ثقتان هر دو ثقه هستن، ما ادیا انی هر چرا از من نقل کردن فانی یؤدی از من بدانید، یعنی اون چه از من نقل کردن شما مطمئن باشید که هر کلام کلام ماست. در همین نامه هم یکی از سوالات اسحاق ابن یعقوب همین بوده که نسبت به محمد ابن عثمان که همون نامه رو بهش داده که به درد خدمت امام، میپرسه که محمد ابن عثمان و پدرش وضعشون چه جوره پیش شما، چه چیزی دارن؟ یه جوابی که امام بعد از این میدن فرماد اما محمد ابن عثمان الامری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. اینم یکی از سوالاتش بود. بالاخره مجموع سوالاتی که محمد ابن این اسحاق ابن یعقوب داشته سوالاتش نقل نشده که چی بوده اون سوالات، ولی از پاسخ امام سوالات مشخص میشه. یکی از سوالاتش همین که وضع محمد ابن عثمان چجوری است، یکی از سوالاتش مثلا راجع به این است که بعضی از اهل بیت از پسر عموها و بستگان شما اینها ناخلف هستن، اینا چه جور میشه، چه جور که امام جواب میدن اما اینها اگر کسی وابستگی به ما هم داشته باشد اما از ما نباشد، با قبول نداشته باشه از ما نیست، و سبیله سبیل ابن نوح، راه او مثل پسر نوحه، اون عموزاده ها و اینا رو پرسیده باز اونا رو هم فرماد سبیلشون سبیل اخوت و یوسف، همینجور که برادران یوسف اونجور بودن اینام هستن، پسر نوح ناخلف بود اینام ناخلفن ولو پسر امام باشن. بالاخره از پاسخها معلوم شد سوال چی بوده. این مال مجموع سند، اما اصل توقیع که محل استشهاد هست اینه، فرمود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. این از وسائل ما نقل میکنیم الان در جلد بله در عرض کنم که باب 11 از ابواب صفات القاضی روایت نهم در کتاب وسائل صفحه 140 مراجعه بفرمایید، جلد 27 از این وسائلی که چیز اهل البیت چاپ کردن. اما الحوادث الواقعه، حوادثی که پیش میاد لابد سوال و این بوده که در یه حوادثی پیش میاد ما چیکار بکنیم، حکمشو نمیدونیم باید چه کرد، چه باید ما انجام بدیم، از کی به کی مراجعه کنیم. امام فرمود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، به روات حدیث ما مراجعه کنی، فانهم حجتی علیکم، اونها حجت من هستن بر شما، و انا حجت الله یا انا حجت الله علیهم یا انا حجت الله علیکم. خب چه نحو به چه تقریب ما استدلال کنیم به این روایت، به چه بیان که مراد مشخص بشه که میخوام بگیم از این روایت استفاده میشه که قاضی باید مجتهد مطلق باشد. اینو میخوام از این روایت استفاده کنم. از کجای این روایت در میاد؟ خب اول میفرماد عمل حوادث الواقعه، این حوادثی که واقع میشه چه حوادثی است؟ چند احتمال داره. یکی این که سوال این بوده ما یه مسائلی پیش میاد بلد نیستیم به کی مراجعه کنیم، در نماز شک میکنیم بین 3 و 4، تکلیف نمیدونیم، حکم خدا رو نمیدونیم چه کنیم. حوادث واقعه یعنی مسائلی پیش میاد ما حکمشو بلد نیستیم. یه نفری مثلا یه قضیه پیش میاد نمیدوند پاک نجسه، این معامله درسته درست نیست، این مثلا صدقه چجوری باشد، زکات چجوری باشد، راجع به حج مسئله‌ای دارد. علی حال مراد مسائل شرعی است. حوادثی که پیش میاد یعنی قضیه پیش میاد که سوالی برای ما پیش میاد که بلد نیستیم به کی مراجعه کنیم جواب مسائلمون رو بپرسیم. این یه احتمال، ولی قطعا این مراد نیست. به جهت این که رجوع کردن به عالم و مسئله پرسیدن یه مسئله بدیهی است. کسی که شکیات نمازشو نمیدونه خب معلومه برد از کی بپرسه. کسی که فلان مسئله رو درباره نماز یا روزه بلد نیست، این معلومه که باید چکار بکنه، از کی بپرسه. این میگه مسائلی که اشکلت علی، من سوال کردم، این یه مسئله نبودست که اشکلت مشکل بشه که ندونن چی کار بکنن، وقت بیاد از امام بپرس. پس مراد از حوادث مسائلی که پیش میاد نیست. پس مراد از حوادث باید یه حوادثی باشد که معمولاً در اون جور حوادث مردم به رؤساشون مراجعه میکنن. یه قضیه پیش میاد باید بره به شهرداری، یه قضیه پیش میاد باید بره پیش قاضی، اختلافی نزاعی است باید برن به قضات مراجعه کنن، یه قضیه پیش میاد به فرماندار، استوندار، والی باید به او مراجعه کنن. این سوالش این است که چون الان ما شما غائبید، امام در دسترس نیست، یه شخص خاصی هم از طرف امام منصوب نیست که در این مسائل ما بهش مراجعه کنیم که رئیس ما باشد، مردم دستشون بازه، این حوادث براشون پیش میاد به رؤساشون مراجعه میکنن، ما شیعه چکار کنیم؟ ما شیعه مسائلی که باید به رئیس مراجعه کرد، به حاکم مراجعه کرد، به قاضی مراجعه کرد و کسی رو نداریم، ما چه کار کنیم؟ این میتوند باشه. پس مراد از حوادث، نه حوادث یعنی مسائل بر اون پیش میاد حکم الهی رو نمیدونیم، توجه فرمودیم، مراد این است که یعنی یک حوادثی است که معمولا باید به قضات، به رؤسا، به استوندار، به والی، به اونا باید مراجعه کرد و کسی از طرف شما منصوب نیست برای اینجور کارها، اینجا ما چه بکنیم؟ پس مراد از حوادث یه همچه حوادثی است، نه هر حوادث که احکامشو نمیدونه. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها، این حوادثی که پیش میاد مشکل میشه، نمیدونید به چی مراجعه کنید که حل کند مشکل شما را، قضاوت براتون بکند، ارتون راه نمایی کند شما رو که در این مشکلات چه بکنید، مراجعه کنید الی روات حدیثنا. بله، همین که میگه اشکلت علی، مسائلی که اشکلت علی، این مسئله نیست که اگر حکم الهی نمیدونن مشکل بشه براش که چیکار کنه. خیلی همین دیگه، پس وقتی اون حوادث مراد نشد، یعنی پس یه حوادثی است که باید به رئیسی، به مثلا فرض بفرمایید که قاضی، به نمیدونم والی، باید اینجور مراجعه کرد، ما چه کنیم؟ دیگه حوادث دیگری ما نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین امام ایشون اینا رو ارجاعشون میداد الی روات. ببینید نفرمود برید به روایات ما مراجعه کنید و روایات ما برادون حجت است، فرمود به روات نه روایات. فرقش چیه؟ یه وقت هست فرمود برید کلمات ما را به دست بیارید ببینید ما چی گفتیم، این اینجا نمیخواد بگه، فرمود به روات حدیث، به اونا فإنهم روات حجتن نه روایات حجت. پس باز نظر به روایات نیست، به شخصه، ارجاعشون میداد. نمیخواد ببینید ما چی گفتیم که روایات باشد. میفرماد به روات حدیث مراجعه کنید. خب روات حدیث کیان؟ اگر یک کسی است که یکی دو تا سه تا روایت نقل میکنه، اینا راوی حدیث نمیگن. صدق روات حدیث اوناست که شغلشون اینه، شناخته میشد به این که فلانی راوی حدیث است، زراره راوی حدیثه، محمد ابن مسلم راوی حدیثه. اگر یک کسی یکی دو تا روایت نقل کند، صدق راوی حدیث برش نمیکنه. پس باید ارجاع داده امام به کسی که صدق میکند راوی حدیث است. درست؟ راوی حدیث دو جوره. یک کسی است که روایت رو حفظ میکند، میخونه. این مثل یه ضبط صوته که میخونه روایت رو برای دیگری. اینم باز مراد نیست قطعاً. توجه فرمودین؟ به جهت اگر یه همچی کسی بود، باز عنایت به حدیث میشد نه به شخص. میفرمود ببینید چی ما گفتیم. خب این داره حدیث رو میخونه، ببینید ما چی گفتیم. لفظ مراد نیست. راوی حدیث یعنی اون کسی که نقل حدیث اولا شغلش اینه، ثانیاً ناقل حدیث نیست، راوی حدیث، حدیث نقل میکنه، یعنی استنباط میکند مطالب ما را، نه اینکه حفظ بکند و منتقل کند. این باز فرق میکنه. یه وقت یه کسی است مثل توتیوار، مثل ضبط صوت، یه حدیث رو حفظ میکند، نقل میکند، این راوی حدیث نیست، ناقل حدیث. راوی حدیث اون کسی است که روایت رو بخواند و بفهم امام چی میخواد بگه. و اون کسی راوی حدیث است که مجموع احادیث رو بریزه رو هم، صحیح و باطلش و خوب و بدش رو از هم جدا کنه، حق و باطلش رو از هم جدا کنه. یه حدیثی اگر بهش رسید، راوی حدیث اون است که بفهمد حدیث از امام هست یا نه، روایت حدیث رو از شخص امام نقل بکنه یا به واسطه یا بدون واسطه، بفهمد از کی باید نقل بکنه. از همه کس نقل نکنه، و یه کسی که هم بدوند حدیث رو از کی نقل بکنه، خوب و بدش رو از هم بدونه تشخیص بده، حق و باطلش رو بتونه تشخیص بده، و حکمی که استنباط کرده رو برای دیگران نقل بکنه. چون در وقایع نفرمود خود روایت برای شما بگه، میگه در حوادث بهشون مراجعه کنید ببینید چی میگن. یعنی این حکم حوادث رو از حدیث ما در آورده، حکم این حوادث رو از روایات ما در آورده، ارجاع به روایات نداد که برید حکم حوادث از روایات بفهمید. به کسانی مراجعه کنید که حکم این موارد رو از احادیث ما در آوردن. پس یک کسی باید باشد قدرت استنباط داشته باشد در موارد متعددی که حوادث پیش میاد، این صاحب نظر باشد، و یه همچه کسی غیر از یک مشهد مطلق نمیتوند باشد. توجه فرمودین؟ پس ارجاع دادن به روات نه به روایات، که مستندات این حوادث رو از کلمات ما بفهمید. به کسانی مراجعه کنید که اونا در فهم مطالب و راهنمایی شما در حوادث مستندشون حدیث ما باشن. به روات حدیث، به اونا مراجعه کنید تا حکم اون حادثه، تکلیف شما رو در اون حوادث به شما بگن. یعنی اون از مستند، اونم از احادیث ما. کسی میتوند مستند احادیث اونا، یعنی حکم قضیه رو از احادیث و روایات ائمه در بیارد که یک مجتهد باشن. البته اون زمان اجتهاد در اون زمان با اجتهاد در این زمان خیلی فرق داره. اجتهاد در اون زمان همین که یک کسی راوی حدیث بود و احادیث رو از ائمه شنیده، مثل زراره، امام بهش میفرماد برو بنشین تو مسجد کوفه فتوا بده. تعجب فرمود، خب همین از احادیث که فهمیده قدرت استنباط، کدوم حدیث بجاست، کدوم حدیث درست نیست، فهم مطالب، تطبیق عرض کنم که اون احادیث رو بر موضوعات که پیش میاد، اینا یه کاریست که بالاخره یک مجتهدی باید بکنه. من تا اون وقت همون روایات که میخوندن استنباط میتونستن بکنن حکم قضایا رو، امروز علومی باید بخونن تا بتونن استنباط بکنن. اجتهاد فرق کرده، اما بالاخره از این استفاده میشد که به مجتهدین باید مراجعه کرد. عملا بله درسته. حادثه دیگه یه روایت نیست، احادیث. بله 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 بله. حالا این جهت که اجتهاد مطلق شرطه یا نه، اونو حالا باز بعد چیز میکنیم، بحث میکنیم. آیون مثل مرحوم سید در عروه ملاحظه کنید، ایشون نظرش این است که اجتهاد مطلق استدلال میکند یکی یک روایات، یکم همین برای اجتهاد مطلق میگه. این جهت که فرمودید راوی، اینو عرض کردیم که راوی حدیث به کسی میگن که شغلش اینه، یک کسی دو تا سه تا پنج روایت نقل بکند، این رو راوی حدیث نمیگن. راوی حدیث یعنی محمد ابن مسلم، 60,000 حدیث، 120,000 حدیث، نمیدونم از حفظ داره، اون یکی 30,000 حدیث، معمولا اینجوریست. راوی حدیث اینجور افراد رو میگن. منتها حضرت عالی میفرمود ممکنه در بعضی جا به یک روایت، به یه نفر، به یکی مراجعه کنن، در یه حادثه به یکی دیگه، اما هر کدام بهش مراجعه میکنن باید راوی حدیث باشه. اون راوی حدیث کسی است که این احادیث رو جمع کرده، از حفظ کرده، فهمیده مطالب امام رو از این احادیث، در حدی است که میتونه قضیه‌ای که واقعی که پیش اومده است حکمش رو به استناد اون احادیثی که خونده، حکم واقعیش رو، حکم اونی که از امام هست رو در بیاره. آخه نمیشه که از روات باشه، یعنی مثلا احادیث رو فرض کنید 30,000 حدیث بلده، 30,000 حدیث هم فهمیده، از چه راهی به دست آورده، چه مطالبی روش مثلا استظهار میشه، استنباط میشه، منتها در یه حادثه، یه حادثه رو جوابشو میده، نه اینکه فقط همین یه حادثه رو بلده. ظاهرش این است که یه حادثه بهش مراجعه میشه، اما این یه حادثه رو جزء رواتی است که حوادث رو، احکامشو بلده، منتها این یکی حالا بهش مراجعه شد جوابشو میده. این ماره استظهار به این روایت. پس روایت از نظر سند قطعی است، شبهه‌ای درش نیست، و الا ما باید شبهه کنیم در محمد ابن یعقوب کلینی. مگه میشه شبهه کرد در مثل یه همچه بزرگواری، یا مثل شیخ طوسی، مثل شیخ صدوق، امثال اینا. فقط میموند که محمد ابن یعقوب از اسحاق ابن یعقوب نقل کرده، به طور قطع میگیم تا مرحوم کلینی ندیده باشد، نقل نیست، مکتوبه. تا مکتوب میگه ورده به خط الامام، تا مکتوب رو به خط امام ندیده باشد نقل نمیکنه. بنابراین از نظر سند قطعیست، از نظر دلالت هم باز حوادث واقع حکم شرعی نیست، حوادثی است که پیش میاد و معمولا باید به رؤساشون مراجعه کنن، لذا در قضاوت میگیم باید به قاضی مراجعه کنن، فرمود به رباط حدیث ما. در ولایت در مسائلی که پیش میاد، چون برای ولی فقیه هم به این روایت تمسک شده، حالا بحث ما در قضاوته که در قضاوت میگه به مجتهدی که مجتهد مطلق است مراجعه کنید برای قضاوت. از این روایت اینجور استظهار شده. و صلی الله علیه و سلم.